بحث یک
این رو من مثال عرض کردم آقا، بله بله. سایر نهادها هم شما بفرمایید.
بله ببین، مثلا ما یکی از موضوعات که داریم تو بحث صادرات، بانک توسعه صادرات نقشش بسیار حائز اهمیت است، چون اصلا رسالت اصلی این بانک معنی برای این هستش که بتواند تسهیلگری کنه برای صادرکننده های ما و تسهیلاتی که نیاز داره، حالا امکاناتی که از لحاظ مالی و ضمانتنامه‌هایی که نیاز داره بتونه اینا رو تامین کنه. خب این اتفاق افتاده و در حتی مثلا در استان ما این آماده کامل هستش که هر کدوم از صادرکننده ها بخوان میتونن از این تسهیلات با کمترین بوروکراسی اداری استفاده کنن.
استفاده نمیشه ها، تو همین تهرانش هم سخت این چیزی که شما میفرمایید. الان یه صادرکننده میخواد بره ضمانتنامه صادراتی بگیره، اگر نگیم 100% نقد وثیقه ازش میخواد، وثیقه سنگینی میخواد، هر چقدر ما بریم آشنا و پارتی بریم بازم فایده نداره.
حالا من امیدوارم اون نمونه‌ای که شما باهاش برخورد کردید نمونه خیلی خوبی احتمالاً نبوده، ولی برای کارهایی که انجام شده من ببینید فاصله داریم. من اینا باز عرض می‌کنم، این فاز فضای ایده‌آل ما فاصله داریم، اما این روند رشد داشته باشه برای ما. ببینید وقتی شما روند نزولی می‌بینید، بله واقعا خب خیلی فضا فضای بندی، اما این وقتی از فضای شما صعود رو داره نگاه می‌کنید، فضای رشد رو دارید می‌بینید و می‌بینید که داره از اون بوروکراسی که قبلا بود، از اون نگاهی که قبلا بود، این خیلی مهم است. ببین ما خیلی وقتا نگاه بانکداری ما قبلا متفاوت بود، امروز یک نگاه حمایتیه.
ولی بعدن خب که برنامه تموم شد، بانکایی که نگاه حمایتی دارن به ما معرفی کنیم و سراغشون بریم، یا معرفی کنیم به آقای راد که سراغشون برن، چون تقریبا میتونم بگم پیدا نمیشه. بازگشت ارز رو بذارید از آقای راد بپرسیم. آقای راد، درباره بازگشت ارز و مشکلاتی که تو این حوزه وجود داره بفرمایید.
والا جناب باشیم، بازگشته هست که نه تنها مجموعه ما، همه شرکت ها مشکل دارن و تنها شاید این کشورهای همجوار هستن که صرفا اونم بانکی کار نمی کنن، از راه های مختلف
میره در قالب قرارداد هایی که بین ایران اون کشور وجود داره.
بله، در واقع وارد کشور می کنن. منتها ما الان همونطور که عرض کردیم داریم کشورهای مختلفی رو توی قاره‌های مختلف ساپورت میکنیم توی بحث صادرات. ما همیشه با این کشورها برای اینکه ارز رو به صورت مستقیم به ایران وارد بکنیم مشکل داشتیم، بنابراین برای خودمون یک مسیرهایی رو ایجاد کردیم که شاید توی این برنامه فرصت نشه من خدمتتون توی این باره توضیح بدم، ولی خب توانستیم برای مجموعه خودمون این مسیر رو حالا با راه‌های مختلف هموارتر بکنیم
و سازمان‌های صنعت معدن تجارت استان‌های مختلف و در کل سازمان صنعت معدن تجارت و وزارت صمت چه کمک تسهیلگری تو این حوزه میتونن به شما داشته باشن؟
والا کمکی که من بگم که این ارگان‌های محترم برای مجموعه ما یا مجموعه امثال ما ایجاد بکنند، این هستش که شاید این بحث تسهیلات صادراتی رو ایزاره هموارتر بکنن.
یعنی چه جوری؟
خیلی از دوستان ما بودند که الان توی پیرامون صحبت خودتون فرمودید که بحث ضمانتنامه ها این
اون که قرار شد آقای شانیان بفرمایند کدوم بانک ما بریم سراغ اون بانک ها، چون که ما چیزی که سراغ داریم این 10-15 تا بانکی که دارن کار میکنن هیچ کدوم چیزی که ایشون فرمودن لااقل تو تهران نیست، مگر اینکه ببریم همدان این کارا رو انجام بدیم.
درست کردم، چون خیلی از مجموعه هایی که جز دوستان ما هستن این مشکل رو دارند، نه تنها توی تهران، توی استانهای دیگه هم، حتی اصفهان و من سمت آذربایجان هم باز دوستانی دارم پرسیدم، متاسفانه این مشکل رو دارند.
جناب شانیان بفرم.
بزرگ باید ببینید، ما مگه بحث چون اشاره که کردید دوست عزیزمون مبنی بر این که حالا میتوانند چه دستگاه های چه کارهای انجام بدهن، یکی از مسائل و مواردی که ما تو این چند وقتی که شاهد بودیم بحث گفتمان مشترکی که باید شکل بگیره بین بخش خصوصی و بخش دولتی، یعنی با یک دید مشترکی، نه دید البته میگم بخش خصوصی قطعا دیدش متفاوته و بخش دولتی دیدش متفاوته با توجه به رسالتی که براشون در نظر گرفتن، اما نه در فصل مشترکی قرار همکاری اتفاق بیفته. یعنی این گفتمان مشترک
من اگه با تو مخالفت کنم جسارت تلقی نمیشه؟ چرا باید به گفتمان مشترک برسیم با نهاد حاکمیتی؟ نهاد حاکمیتی که وظیفه‌اش تسهیلگریه، اصلا قرار نیست ما همکار باشیم که.
نه نه، گفتمان مشترک از کجا عرض میکنم؟ از این منظر که شما نکنید اگر بخش خصوصی بگه که آقا من با توجه به کارهایی که خودم دارم انجام میدم، خب بعد دولت هم با همین نگاه مثلا از میکنم بله. شما وقتی که توی بازار همسایه به همسایه میخواد یک پولی رو مثلا قرض بده، خب چون میشناسه میدونه آقا معتبریه، میگه فلانی مثلا چقدر میخواد، میگه 3 تومن، سری کارت به کارت براش میکنه، بهش مثلا این 3 تومن رو واریز میکنه.
این هماهنگی خب... کی کرد؟ بانک کرد. میخوام بگم بانک نقش تحصیلگر داشت. آیا بانک میگه شما با همسایه‌ت میخوای پول بدی بیا نگاه مشترک داشته باشیم؟
نه حرفم اینه. ببین اما بخش دولتی چیکار میکنه؟ بخش دولتی میگه نه من بعد سفت و سخت بگیرم این کارو که من چون طرف مقابلمو نمیشناسم. مثال عرض میکنم، حالا من توضیح بانک ها چون اشاره کرده دارم میگم. ببینید ولی اونجا گفتمان مشترک شکل میگیره که بخش خصوصیه ندون نگه که آقا این همسایه نیست که مثلا سریع بخواد برای من واریز کنه، دولت هم بگه این حتما قرار نیست پولو ببره. خب بعد یک نگاه مشترک با هم میرسن، بله در یک قاعده خاص من باید در از این تحصیلات و این تحصیلگری و توضیح مثلا ارائه اون وام هایی که میخوام بدم داشته باشم. من نمیدونم صحبتم رو رسوندم یا نه. اینجا اگر به این نقطه برسیم، هم بخش دولتی به این مقصد برسه و با این نگاه برسه که باید نگاهشو تعدیل تر کنه و بخش خصوصی ما هم به این نظر برسه که آقا اون مسئله که تو ذهن این فرد هست قطعا متفاوت از فضای دولتیه. این قطعا میتونه خیلی ما رو توی خیلی از مسیرها کمک کنه.
سپاس بزن.
من میگم بزرگوارت.
ببخشید نمی کردم اومدم. با تشکری که کردم. یه جنبندی بفرمایید. من باش
میکنم دوست عزیزمون اگه بحث رو جنبندی دارم وگرنه ما
آقای راد جنبندیتون رو بفرمایید، چون که صحبت هایی که جناب شانیان فرمودن اون مخصوصا نگاه مشترک، جنبندی کوتاهی بفرمایید.
خواهش میکنم. من جناب شیمین این نظرم به این از متاسفانه ما موقعی که یک مشکلی رو پیدا میکنیم و میخوایم یک راه حلی براش پیدا بکنیم، تازه متوجه میشیم که باید یک جلسه ای رو بگذاریم با ارگان های مختلف تا این مشکل رو حل بکنیم. یعنی تا زمانی که ما این مشکل رو مطرح نکنیم هیچ ایده و هیچ راه حلی براش وجود نداره. یعنی خود ارگان های دولتی در پی این نیستند متاسفانه که بخوان یک مشکلی توی بحث صادرات یا هر حوزه دیگه یا هر سنف دیگه وجود دارد، اون مشکل رو بخوایم از قبل این که بخوایم مطرح بکنیم حل شود.
متشکرم جناب راد، صادرکننده و کارآفرین نمونه استان اصفهان در زمینه کشت گلخانه‌ای فلفل. ممنونم، صحبتتون بخیر، خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
جناب شانیان سپاسگزارم از حضورتون. ممنونم از توضیحاتی که فرمودید. امیدوارم همین اتفاقی که فرمودید منجر به نتایج خوبی در حوزه صادرات ما بشه، چون همه ما دنبال منافع حداکثری ملی هستیم. اینکه صادرکننده ما موفق بشه، تولیدکننده ما موفق بشه، نفعش در دراز مدت برای کشور هست.
حتی دقیقا همین طور هست. امیدوارم ما هم بتوانیم حالا در سالهای متمادی که از آقای اشاره داشتم مبنی بر بحث تولید، بتونیم یه قدم‌های خوبی در راستای تولید و تولید صادرات محور انشاءالله برای کشور داشته باشیم.
انشاءالله. جناب آقای احد شانیان، ریاست محترم سازمان صنعت معدن و تجارت استان همدان، صبحتون بخیر، خدا نگهدار.
ارادتمند، خدا نگهدار.
دقیقاً سر صبح همون لحظه‌ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8 و نیم صبح از شبکه رادیوی گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
هفت و 39 دقیقه هست. صبح بسیار خوبی براتون آرزو میکنیم. امیدواریم که شنبه شروع هفتهتون قرین سلامتی باشه، بتونید با این سلامتی موفقیت های پی در پی رو بسازید برای خودتون. ما توی خبرهایی که سرکار خانم رجایی برامون خوندن، خبرهای زیادی بود که میشه ساعتها راجع بهش صحبت کرد، برنامه تقدیمتون کرد، کارشناسان و مسئولان رو فراخوان دربارش صحبت بشه. یکی از خبرهایی که خوندن و با موضوعمون در رابطه با همون خبر و درخواستایی بود که تو این حوزه انجام شده بود، روز ملی صادرات بود و این 15 ماه سعی و تلاش و خطایی که توی حوزه مختلف انجام شده بود. من میخوام که مسئولان کاملا حواسشون به این نکته جمع باشه که قرار هست که مدیر محترم، مسئول محترم، نهاد، سازمان، ارگان، وزارتخونه کار تسهیلگری رو انجام بده برای فعالان حوزه‌های مختلفی که در اقتصاد کشور نقش آفرین هستند. از صدر تا ذیل فعالان اقتصادی ما هدفشون حتی اگر منفعت خودشون باشه، این منفعت در نهایت به کشور خواهد رسید. ما نگاهمون نگاه توسعه پایدار هست و منافع حداکثری ملی. دست به دست هم بدیم در کنار هم با کمک هم انشالله به این موضوع مهم دست پیدا کنیم. صبحتون بخیر باشه. این آرزو برای کشور عزیزمون از طرف برای بچه های صبح و گفتگو تقدیمتون.
ای دیار آرزو، کوی یارم، کوی یارم، تا قیامت سر از این کو بر ندارم، بر ندارم. با دلم گوید کسی بت پرستی، خود پرستی. بر دل عاشق مگو پا گذارم، پا گذارم. پند بی حاصل مگو، حرف آب و گل مگو، جز حدیث دل مگو. موجم از ساحل مگو، ای که گفتی از شراب نقش ما را زن برا. آه از آتش، آه از آن، از تب و تاب. آه از این سوز و گداز، آه از این ناز و نیاز، آه از این دنیای راز. باق مهتا دیاره آرزو، گریه کردم، گریه کردم، گریه تنها همچو باران بهار. ای بهار نازنین، گریه کردیم شمع شب ها، بهر یاران، بهر یاران. راز من هم راز من، از غم و درد گریه کردیم، مرغ شب با غم گساران بیقرار. ساز من دم ساز من، گریه کرد آینه با ما، بیقراران غم گسار. ای دیار آرزو، کوی یارم، کوی یارم، تا قیامت سر از این کو بر ندارم، بر ندارم. با دلم گوید کسی بت پرستی، خود پرستی. بر دل عاشق مگو پا گذارم، پا گذارم. ای که گفتی از شراب نقش ما را زن برا. آه از آتش، آه از آن، از تب و تاب. آه از این سوز و گداز، آه از این ناز و نیاز، آه از این دنیای راز. باق مهتاب کردم، گریه کردم، گریه تنها همچو باران بهار. ای بهار نازنین، گریه کردیم شمع شب ها، بهر یاران، بهر یاران. راز من هم راز من، از غم و درد گریه کردیم، مرغ شب با غم گساران بیقرار. ساز من دم ساز من، گریه کرد آینه با ما، بیقراران غم گسار. ای دیار آرزو، کوی یارم، کوی یارم، تا تا قیامت سر از این کوه بر ندارم، بر ندارم. با دلم گوید کسی خود پرستی، خود پرستی. بر دل عاشق مگو پا گذارم، پا گذارم. ای که گفتی از شراب نقش ما رو زن برام، آه از آتش، آه از آن، از تبا تا، آه از این سوز و گداز، آه از این ناز و نیاز، آه از این دنیای راز باق مهتا.
هفته 45 دقیقه هست، صحبتون بخیر باشه. دقایقی پیش که درباره صادرات، روز ملی صادرات و ایرادهایی که به نقش تسهیلگری دولت و سازمانهای دولتی صحبت میکردیم، ناظر به قوانین موجود بر این حوزه بود. اگر راجع به موضوعی انتقاد میکنیم، به خاطر قوانین و بستری هست که وجود داره و نسبت بهش علم داریم. این رو از این باب به عنوان مقدمه عرض کردم که اگر در هر حوزه‌ای میخوایم فعالیت کنیم، شناخت قوانین اون حوزه بهترین راه حل هست برای اینکه بتونیم بهترین عمل کرد و بهترین نتیجه رو بگیریم. این هیچ استثنایی نداره. حتی اگر درباره فضای مجازی صحبت میکنیم، باید توی اون حوزه هم قوانین و مقررات حاکم بر اون حوزه رو بدونیم تا بر اساسش بتونیم هم عملکرد خوب داشته باشیم، هم اگر نهاد ناظر ما، تسهیلگر ما نقصان توی رفتارش هست، بهش انتقاد از موضع قانون کنیم. پس برای شناخت قوانین دعوتتون میکنم با رو در روی بعدی همراهمون باشید.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
جناب آقای محسن فرجادی، عضو محترم شورای عالی فضای مجازی، سلام، صبح بخیر.
سلام، صبحتون بخیر. عنوان حقوقی بنده را اشتباه گفتم، من عضو شورای عالی فضای مجازی نیستم. قربان
و اصلاح بفرمایید.
من فعال رسانه‌ای هستم.
فعال رسانه‌ای، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستیم. بابت این اصلاح شما اصلاحی میکنم. ممنونم و از اصلاحی که انجام دادید. آقای فرجادی، من مقدمه که عرض کردم این بود که ما توی هر حوزه اگر میخواییم فعالیت کنیم و اون فعالیت قرین منفعت ملی باشه، اصلا منفعت شخصی فرض کنیم فرق نمیکنه. در هر حال ما باید قانون اون حوزه رو بدونیم تا هم بتونیم بر اساسش فعالیت احسن داشته باشیم، همین که اگر نهاد تسهیلگر ما، نهاد ناظر ما برخلاف اون قوانین رفتاری کرد، بتونیم بهش انتقاد کنیم، انتقاد سازنده‌ای کنیم که برطرف بشه. بفرمایید، الان موضوع ما دقیقاً همین هست. توی حوزه فضای مجازی که ما چقدر تونستیم قوانین و مقررات فضای مجازی رو بشناسونیم به کاربرمون؟ چرا؟ چون وقتی که میگیم آقا قوانین مقررات رو بدون برای اینکه سوء استفاده ازت نشه، پس یعنی ما باید یه جای این قانونی که گذاشتیم رو بهش ابلاغ کنیم. چقدر تو این حوزه موفق بودیم تو اطلاع رسانی جان فرجودی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، اطلاع رسانی انجام میشه، قوانین هم به تعبیری توی شئون مختلف فعالیت آدم مختلف جامعه تو فضای مجازی تقدیم شده و مصوب شده و در حال اجرا هست. اما یه نکته مهمی این وسط وجود داره. حوزه فضای مجازی و موضوعات مرتبط با اون موضوعات قدیمی نیستن، موضوعات نوپدیدی هستن، موضوعاتی که هر روز مسائل متکثری درش شکل میگیره. این مختص ما هم نیست، همه دنیا درگیر این موضوع هستن، این درگیر تنوع‌هایی هستن که در حوزه فضای مجازی رخ میده تو حوزه‌های مختلف، در یعنی تأثیراتی که در حوزه اخلاق گذاشته، تأثیراتی که در حوزه حکمرانی گذاشته، تأثیراتی که در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی گذاشته. همه اینها باعث میشه که قوانین مختلفی رو به طلبه که وضع بشه. همه جای دنیا هم یکی از حوزه‌های خیلی پویا و فعالی که هست همین حوزه است. و تو خیلی از کشورها وزارتخانه های دیجیتال راه افتاده که مسئولیت رتق و فتق و امور حوزه دیجیتال شهروندان رو دارن. خب این موضوع توی کشور ما توزیع شده بین چند نهاد مختلفه. یه نهاد بالادستی داریم به اسم شورای عالی فضای مجازی که به ریاست شخص رئیس جمهور مدیریت میشه و عملا همه اون وظایفی که در حوزه قانون گذاری در حوزه فضای مجازی است به این نهاد تنفیذ شده و سازمان ها و مجموعه های دیگر هم هستن که مجریان این قوانین هستن.
این رو به عنوان نکته منفی بیان کردید یا به عنوان نکته مثبت، یعنی که نصفا ادامه وضعیت بود؟
این رو قصد داشتم که بهش اشاره کنم که
میدونید چرا؟ چون وقتی که شما نکته ای رو میفرمایید، من شنونده، من فاقد تخصص، اصلا برام فضاهای متفاوتی متبادر میشه. چرا؟ به عنوان مثال فرمودید که خیلی به درستی دستوری نکته گذاشتید، گفتید وقتی یک موضوعی نو پدید هست ابعاد و جوانب ناشناخته ای داره که متخصصین باید بیان بشناسن، براش تبیین قانون کنن. من یاد اون دوره افتادم که مثلا تازه خودرو وارد کشور شده بود، چقدر مملکت درگیر شد، تصادفات داشتیم، چقدر مردم درگیر بودن. اصلا کاری با دوره تاریخیش نداریم. من میخوام بگم که وقتی یک موضوعی در تایید فرمایش شما نوپدید هست باید بهش پرداخت، اما این که نهادهای مختلفی بهش ورود میکنن، این رو نمیدونم خوب به عنوان خوب بذاریم یا بد. چرا؟ چون همون خودرو یک نهاد وارد کنندش هست، یک نهاد ناظر بر قوانین مقررات هست که اصلا جدا از اون هست، یک نهاد دیگه بحث تعمیر و مسائل مرتبط با نقایص فنیش به عهده داره که اون هم باز نهاد جدایی هست. مصرف کننده هم که اصلا خب میخوام اینم، آیا اگر بده پس ما بیایم رو اونم تصریح بدیم میایم راجع به اونم صحبت کنیم؟
من مثال شما رو گزیده بریم دوباره تصحیح بکنم. چرا بریم سراغ خودرو، بیایم سراغ فکس، یه دستگاه نمابر.
بله.
نمابر یک چیزی بود که مثلا 25-6 سال پیش وارد کشور شد، چیز خاصی هم نبود، وسیله بود که از یک نقطه با تلفن به نقطه دیگه تصویری ارسال می شد، تصویری یه برگ کاغذ ارسال می شد. خب تو مقطعی تون همون اوائل فردی که می خواست از فکس استفاده کنه باید می رفت مجوز باید می رفت می گرفت،
اصلا نمی دونست باید اکی مجوز بگیره.
خب یعنی فضایی شده بود که باید مجوز داشته باشی تا فکس داشته باشی. خب باید مجوز داشته باشی اگر میخوایی فکس استفاده کنی. خب این انقدر ابزاری بود که فراگیر بود که اصلا ماهیت خود رو از دست داد. این تصور این تصور از کجا ناشی میشه؟ این تصور از رفتار سلیقه‌ای مثلا یک مسئول ناشی میشه. خب زمانی که ما قانون داشته باشیم، زمانی که قانون مصوب باشه که استفاده از این وسیله، استفاده از این امکان یا تحفظاتی که از استفاده از هر امکانی وجود داره باید رعایت کنیم، که همه جای دنیا هم وجود داره. ما الان بسیاری از کشورهای دنیا برخلاف رویه‌هایی که تو کشور خودمون وجود داره که استفاده از فضای مجازی هیچ ضابطه و قاعده‌ای نداره، قوانین سختی رو نیوجود داره.
اگر فرد
مثلا ببینید، مثلا همین چند روز پیش ترکیه قانون رو مصوب کرد در مورد انتشار اخبار جعلی. خب جرایم بسیار سنگینی واسه بس کرد که اگر مثلا توی کشور ما مثلا همچین جرایمی در مورد انتشار اخبار جعلی وضع شود،
قانون مجازات اسلامی داریم
تو قانون مجازات اسلامی گویا نیست به اون معنا. ما قانون مجازات اسلامی مال دوره‌ای که به تعبیری دانش واژه خبر فیک، اخبار جعلی به تعبیر شکل گرفته از نشده، متناسب با روز نیست، حتی جرم انگاری نشده موضوع.
آها ما نشر اکاذیب
متناسب نشده. نشر اکاذیب رو داریم.
خبر جعلی آیا به عنوان خبر که به عنوان کذب نمیشه تلقیش کرد؟
ببینید خیلی از اوقات این جرم انگاری انجام نشده، یعنی زمانی که توی نهاد قضایی هم میره حکم به تعبیری جعل خبر جعلی برش وضع نمیشه. یعنی شما مثلا میتونید یه خبر جعلی رو منتشر کنید، من نمیگم مثلا مشکل امنیتی ایجاد کنید، یه برند مثلا قضایی رو مثلا یه برند رو کلن با خاک یکسانش کنید.
چرا بابا 698 قانون مجازات اسلامی کاملا به این موضوع اتفاقا اشاره کرده، خبر جعل، خبر کذب و مجازات سنگینی هم براش قائل شده.
مجازات هایی که برای
ما حتی ماده 18 قانون جرایم رایانه‌ای هم داریم برای این موضوع
وجود داره، اما هیچ کدوم در مورد اخبار جعلی کاربردی ندارن. اگر کاربردی داشتن ما با حجم وسیع و گسترده از اخبار جعلی در کشور مواجه نبودیم. اخبار جعلی که
اتفاقا نکته خوبی هست برای کنترل اخبار جعلی، آیا ما باید بیایم مشخصا قانون رو بذاریم یا اینکه نه بیایم نهادهای متولیمون دقتشون رو بیشتر کنن؟ مثال عرض کنم، من چون تخصصم حقوق هست این رو عرض میکنم.
بله.
ببینید ما کشورهایی رو داریم که مثلا با 3-4-5-10 هزار آرتیکل قانونی یا ماده قانونی ببخشید دارن اداره میشن. کشور ما اگر اشتباه نکرده باشم، این عرض بنده مثلا ماده 7-8 سال پیشه، با چیزی نزدیک 36-7 هزار ماده قانونی، به هر هنوز میگیم ما مشکل داریم و باید در باب فلان موضوع هم بیایم قانون بگذاریم. الان سیستم قضایی ما انقدر قابلیت تسری رو پیدا کرده، دادستانی ما، قضات ما و حتی علمای علم حقوق که وقتی میان راجع به دکترین صحبت میکنن، میان راجع به یک موضوع وحدت رأی وحدت رویه صادر میکنن. آقا این موضوع جزء 698 هست، جزء ماده 18 قانون مجازات رایانه‌ای هست یا نیستش؟ این احتیاج به تفسیر داره. نه
دلیلش میدونین چیه؟ دلیلش اینه که ببینین ما به زبان خیلی ساده فهم جامعی درباره خیلی از این موضوعات نوپدید مثل مثلا خبر جعلی نداریم. یعنی تصوری که تو ذهن شما، تصوری که تو ذهن حضرت عالیه، با تصوری که در ذهن من، با تصوری که در ذهن یک قاضی کاملا متفاوته.
و این فهم رو کی به وجود آورده؟
چی؟
اختلال فهمی رو و این عدم تطابق فهمی رو، اولا کی به وجود اومده آورده، کی باید برطرفش کنه؟ اگر ما بتونیم با یک تفسیر از مرجع عالمانه، همونجوری که ما تو حوزه مثلا قانون اساسی اگر احتیاج به تفسیر داشته باشیم، نهاد مثل شورای محترم نگهبان میاد وارد عمل میشه، تفسیر رو انجام میده. تو حوزه قوانین موضوع همون هم همینطور، شورای نگهبان میاد وارد عمل میشه. توی این حوزه هم نمیتونیم ما یک نهادی داشته باشیم کارش تفسیر باشه، تفسیر موضوع.
این وجود داره، نیاکنید. یه نکته رو من قبل از این بگم. ببینید داریم، اگر میخوایم بحث ریشه‌ای بکنیم، ریشه همه اینها به تعبیری نبود سواد رسانه‌ای تو رده‌های مختلف.
اینو قبول دارم. همه روش اجماع داریم.
آره. یعنی چون سواد رسانه‌ای، ببینید سواد رسانه‌ای به ماهو و سواد رسانه‌ای اگر وجود داشته باشه، ما میتونیم تفسیر موسعی، تفسیر واحدی، نسبتاً واحدی تو نهادهای مختلف، تو نهاد تنظیمی، تو نهاد اجرایی فارغ از سلیقه داشته باشیم. این توی دنیا داره، دنیا داره خودشو داره تلاش می‌کنه که به این مرحله برسه. یعنی مشکل دنیا همه مشکل ما نیست. این موضوع به تعبیر فراگیریه. این اگر شکل بگیره تو رده های مختلف، این خیلی از مشکلات رو حل میکنه.
و چون وقتمون کمه، این سواد رسانه رو کی باید به وجود بیاره؟ میدونی اونی که من نکته که عرض کردم، پرانتز پرسیدم که فارغ از سلیقه ها، چون ما همین الانم توی حوزه های مختلف اجرایی میخوام بگم شاید نباید قضیه رو خیلی سختش بکنیم، شاید هم باید بکنیم بیشتر از این. سوال من اینه، الان مثلا راجع به یک قانون خیلی مشخص ساخت مسکن، این دولت میاد این تفسیر رو بر اساس سلیقه خودش داره، به خاطر اینکه خواستگاه این دولت فلان است و بهمان است، دولت بعدی میاد اون رو زیر سوال میبره با استفاده از همون ماده قانونی. میخوام بگم این سلایق
سوال شما این بود که سواد رسانه‌ای رو چه کسی باید وجود بیاره؟ سواد رسانه‌ای
فارغ از اون سلیقه ها،
سواد رسانه‌ای رو من و خود شما باید به وجود بیاریم. یعنی من و شما باید به این مرحله از آگاهی برسیم که باید نسبت اون چه که در مورد فضای مجازی وجود داره اطلاعاتمون رو بریم بالا. چطور ما ضرورتاً نباید بریم تو کلاس آموزش آیین نامه رانندگی شرکت کنیم و بدونیم چراغ قرمز به معنای عبور نکردن از خط قرمز است؟ ما باید این مهارت رو یه دانش آموز پیش دبستانی که پیش دبستانی داره میره هم داره. یعنی میدونه چراغ قرمز یعنی از خط عابر پیاده عبور نکن. این مهارت رو باید ما خودمون کسب کنیم. یعنی آحاد شهروندان جامعه، وظیفه حاکمیت هم هست، وظیفه دولت هم هست، ولی تو وهله اول وظیفه خودمونه. یعنی هر جا
پس اون نکته که من اول عرض کردم این مقدار روشن‌تر الان شد که من عرض کردم همین نکته که شما تأکید کردید در انتها به درستی روش، که آقا ما لازم نیست راجبش فارغ از اینکه قانون داشته باشیم نداشته باشیم، یک موضوع میتونه حتی به صورت عرفی، عرف ما، عرف جامعه ما بر اساس همون مسائل اعتقادی خودش بیاد سواد رسانه تعریف کنه، بیاد سواد رسانه از سنین پایین جا بندازه. آقا سواد رسانه یعنی این شکلی. نمیتونیم سلیقه حاکمیت رو نادیده بگیریم، سلیقه حکمرانمون رو نادیده بگیریم و جنبندی
منفعت خودم رو باید در نظر بگیریم. یه ضرب المثل خیلی قدیمی وجود داره، میگه که هیچ گربه‌ای برای رضای خدا موش نمیگیره. توی فضای مجازی هیچ گربه‌ای واسه رضای خدا امکان رو در اختیار ما قرار نمیده. حالا این گربه نیا کنیم، من میخواستم این نکته برسم که فضای مجازی یه فضای مثل فضای عادی، همینجور که تو فضای عادی کلاه برداران بزرگی وجود دارن که سرما کلاه های زیادی میذارن یا آپارتمان رو به 100 نفر میفروشن، توی فضای مجازی